استاد پیشوایی، اولی سوالی که مطرح شده در مورد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه که این سوال به صورت کتبی دست ما رسیده و سوال شده که اوضاع سیاسی فرهنگی جامعه آن روز که منجر به شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام شد چگونه بوده. در همین رابطه ما یه سوال تلفنی هم داریم. من اجازه میخوام که همکارام اون سوال رو هم پخش کنن، صدای شنونده عزیز رو، و دو تا سوال رو یه جا حضرت عالی پاسخ بدید.
پرسش و پاسخ تاریخ بفرمایید.
خدمت آقا سلام عرض میکنم. یه سوال از جای پیشوایی دارم که ماهیت صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
خب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. من خواهش می‌کنم که هر دو تا سوال رو حضرت عالی یه جا پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستم.
پاسخ کامل این سوال وقت زیادی میخواد که حق مطلب ادا بشه، ولی من سعی میکنم در این وقت محدودی که در اختیار داریم و هر شنونده گرامی ما یه سهم کمی از این وقت دارن و باید سهم سایر شنوندگان عزیز و گرامی هم محفوظ باشه، به سوالات اونها بتونیم جواب بدیم. ولی زیاد به اختصار عرض میکنم که در مورد سوال اول، در پاسخ سوال اول، اوضاع زمان امامت امام حسن سلام علیه، اوضاع سیاسی و اجتماعی اون زمان بسیار اسفبار بود. یعنی اصولا آغاز امامت امام حسن سلام علیه، یعنی وقتی که امامت بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن سلام الله علیه رسید، خیلی اوضاع شیعه از هم پاشیده شده بود و جبهه امامت و ولایت بسیار تضعیف شده بود و میشه گفت که در بدترین شرایط قرار گرفته بود، به این صورت که میدونیم که بعد از جنگ صفین و در جریان جنگ صفین که مسئله حکمیت پیش آمد، قرآنها را بلند کردن معاویه و عمرواس و فریفتن بعضی از افراد ساده لوح سپاه علی علیه السلام را، گفتن قرآن بین ما حکم باشه. جریانش خیلی مفصله. ماجرا به حکمیت کشیده شد و قرار شد نماینده عراقیان، یعنی حوزه حکومت علی علیه السلام، ابو موسی اشعری باشه و نماینده معاویه عمرواس باشه و اینا تعیین تکلیف بکنن. اینا رفتن جایی بوده به نام دومت الجندل بین عراق و شام و نهایتا اونجا ابو موسی اشعری گول خورد و نتیجه حکمیت برخلاف اون عهدنامه و پیشنویسی که تهیه کرده بودن قبلا مشترکاً علی علیه السلام و معاویه، برخلاف اون اینا داوری کردن و ابو موسی گفت که من هر دو را برکنار کردم، یعنی علی و معاویه را، و عمرواس آمد گفت که بله این نماینده علیه، میگه هر دو را برکنار کردم، حرفشون، حرف این در مورد رهبر خودشون صادق نافذه، من هم علی را برکنار کردم ولی من معاویه را منصوب کردم، که تازه بین این دوتا اختلاف افتاد، به همدیگه بدگویی کردن، نزدیک بود زد و خورد و جنگ بین اینا رخ بده، هر کدوم هم چند صد نفر همراه داشتن، چند صد نفر همراه ابو موسی، چند صد نفر همراه عمرواس بودن، نزدیک بود بین این دو دسته اختلاف بیفته و ابو موسی اشعری خائن و منافق دید که یک چنین فضاحتی بار آورده، به شدت مورد ملامت قرار گیره و فرار کرد، در واقع در مکه مجاور شد. این حادثه بسیار باعث تضعیف جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام شد. معاویه از این چیز بهره برداری کرد، گفت نتیجه حکمیت این بوده که خلیفه من هستم. از طرف دیگه از دل این حکمیت خوارج بیرون آمدند، با اون که خود اونها مصادلوها کرد سرده هم خوارج بودن، خود اونها گول این قرآن بلند کردن و خوردن و امیر المومنین علی علیه السلام را مجبور به قبول حکمیت کردن، خود اینا برگشتن به امیر المومنین گفتن لا حکم الا لله، شما چرا دو نفر بنده خدا را در امر دین حکم قرار دادید؟ امر دین مال خدا، لا حکم الا لله، این کار شما گناه بوده، گناه کبیره بوده. حالا این اول کار بود، بعد گفتن هر کس هم گناه کبیره بکنه و توبه نکنه و کافره. بعد به علیه السلام گفت هم تو کافر شدی هم معاویه کافر شد و شما توبه کنید بریم با معاویه بجنگیم. حضرت فرمود که شما ما را به این کار وادار کردید و مجبور کردید، حالا چون ما عهد و پیمان با معاویه نوشتیم نمیشه عهد و پیمان را به هم زد. بنابراین خوارج یا همون نهروانی به مناسبت این که اینا رفتن در بیرون، در بازگشت در جنگ سفین منشعب شدن از سپاه امیر المومنین علی علیه السلام، تعداد 12,000 نفر به اصطلاح امروز میلیشیا تشکیل دادن، یعنی گروه شبه نظامی تشکیل دادن در نهروان و اردو زدن، برای خودشون امام جماعت منصوب کردن، فرمانده منصوب کردن و کم کم کار به عملیات تروریستی انجام دادن. آدمای علی الاسلام میکشتن، مسافرها رو میکشتن، حتی یه بار زن باردار رو کشتن و جنینش از شکم زن بیرون آوردن به جرم اینکه محب علی الاسلام بوده. کار اینا به اینجا که رسید، ایجاد نام میکردن، حضرت مجبور شد که بعد از بارها اتمام حجت با اینا اشخاص فرستاد، عبدالله عباس را فرستاد، یه بار خود حضرت تشبر به اردوگاه اینا، اینا افاقه نکرد. به هر حال حضرت مجبور شد با اینا با قدرت برخورد کنه و نتیجه این شد که اینا شکست خورد. خب مجموع اینها، این گرفتاری ها، این جنگ ها که امرا با تلفات بود، البته در جنگ نهروان از سپاه علی کسی کشته نشد و اصل قضیه که اختلاف با معاویه بود همچنان حل نشده باقی موند و بلکه این حکمیت جریان را پیچیده تر کرد. حالا من ارتباط میدم اینجا، اینا همه مقدمه بود به امامت امام حسن سلام داره. امیرالمومنین بعد از قائله نهروانی و خوارج و بعد از انتشار نتیجه شوم حکمیت، حضرت تصمیم گرفت مجدداً به جنگ معاویه بره. فرمود اگر کسی هم با من نیاد، من با همراه فرزندانم با اون عده کمی که با من میاد میرم تکلیفم را با معاویه روشن میکنم. حضرت بسیج کرد و گرد آمدن و فرماندهان دسته های مختلف را حضرت منصوب کرد، مثلا حسین ابن علی علیه السلام را امیرالمومنین فرمانده 10,000 نفر قرار داد که امام حسین سلام علیه پیشروی کرد تا مدائن، یعنی از کوفه پیشروی کرد در مدائن. یه بار در همین شبکه کسی سوال کرده بود که شبی که امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت خورد حسن و حسین کجا بودن که در اون نماز جماعت نبودن؟ اونجاست کردیم که حسین نلس و کوفه نبود، مدائن بود، در رأس در فرماندهی 10,000 نفر پیشروی کرده بود حسین من. امیرالمومنین در کوفه هم 5,000 نفر، 4,000 نفر، 3,000 نفر فراهم آورده بود، فرماندهانش هم تعیین کرده بود که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد با جنایت خوارج، بقایای خوارج. در چنین شرایطی امام حسن سلام علیه به امامت رسید. حالا دیگه خود انسان میتونه حدس بزنه در چه وضع ناجوری، آشفته و شیرازه امور از هم پاشیده، جریان به نفع معاویه تمام شده، عراقی‌ها جنگ خسته شدن دیگه، حال جنگ نداشتن. امیرالمومنین همین گروه های چند هزار نفری هم بسیار به زحمت فراهم کرد. اون خطبه جهاد حضرت امیرالمومنین که خیلی گله میکنه در نهج البلاغه هست از اینکه عراقی ها بی حال نشان میدن، در همون ماه های آخر عمر حضرت بوده که همراهی نمیکردن، همکاری نمیکردن. میفرمود من از زندگی با شما سیر شدم، خدا مرا از شما بگیره، بدتر از من را به شما بده، شما را از من بگیره، بهتر از شما را به من بده. در این شرایط بود که امام حسن سلام علیه به امامت رسید و معاویه از شهادت امیرالمومنین بسیار خوشحال شد و طمع کرد که حالا که پذیرفته شده، بالاخره حسن ابن علی با تمام موقعیتش جای پدر را پر نمی کنه، خلأ قدرت به وجود آمده در عراق، طمع کرد و لشکرکشی کرد به سمت عراق و امام حسن سلام علیه هم با همین قوایی که قبلا آماده شده بود و مجددن بسیج نیرو کرد، عراقی ها همکاری نکردن، کسی حاضر نشد چون خسته شده بودن دیگه، عافیت طلب شده بودن، میگفتن این همه ما جنگ کردیم، این همه تلفات دادیم، اینا روح به اصطلاح سلح شوری را اون زمان کوفی ها از دست داده بودن. کوفه قبلا مردم شجاع داشت، حوادثی که بر اینا گذشت که این قضایا در زمان امام حسین هم اثر خودشو نشون داد. امام حسن سلام علیه تلاش زیادی کرد، یاران وفادار امیرالمومنین علی علیه السلام تلاش زیادی کردند، قوای لازم فراهم نشد. در این حال امام مصطفی سلام علیه چند هزار نفر سپاهی فراهم کرد به فرماندهی عبیدالله ابن عباس، پسر کوچک عباس ابن عبدالمطلب، برادر کوچک اون ابن عباس معروف، اینا را تا پیش قراول فرستاد، فرمود برید به سمت شام، هر جا به سپاه معاویه رسیدید اونجا متوقف کنید تا ما برسیم. خود حضرت هم در رأس سپاه حرکت کرد و رفتن، ولی هرچی جلوتر رفتن وضع بدتر شد و به نظر رسید که بیش از این بخوان جلو برن با شکست فاحشی روبرو میشن. مثلا همون ایده‌ای که به فرماندهی عبیدالله ابن عباس رفته بودن و قرار بود تازه معاویه را متوقف کنن، گزارش به امام مصطفی سلام علیه رسید که عبیدالله ابن عباس 1,000,000 درهم از معاویه گرفته و با 8,000 نفر فرار کرده و پیوسته به معاویه. دیگه شما جای امام حسن سلام علیه هر فرمانده را بذارید، هر شخص اول کشور بذارید، چه اتفاق میفته؟
بله، و با اون طرفداراش هم.
بله، و حالا عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی خیلی مایه تأسفه. اواخر عمر امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی از چیزهایی که موجب تضعیف بیشتر جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، غارات و شبیخونهایی بود که عوامل مزدور معاویه و ژنرالهای معاویه به مناطق قلمرو حکومت علی علیه السلام میزنن از روی طرح برنامه، اموال مردم را غارت میکردن، وحشت ایجاد میکردن. مخصوصا معاویه یه کسی داشت، آدم بسیار خونریزی بود به نام بسر ابن ارتاد، بسر باسن یا بسر ابن عدی ارتاد. این مرد یک شبیخون سر تا سری کرد که از این که از کشور اسلامی، از حجاز و اینا عراق و اینا زد سر از یمن در آورد، در طول این حرکت 30,000 نفر را این مرد کشت و در اواخر عمرش این دیوانه شد به نفرین امیرالمومنین علی علیه السلام. بسر ابن ابی ارتاط وقتی به میبه یمن رسید، همین عبیدالله ابن عباسی که الان میگم فرار کرد، حاکم امیرالمومنین علی علیه السلام بود در یمن، منطقه حکومتش را فرار کرد، آمد به کوفه، دو تا پسر ناجوان داشت، این را سپرد به یک زن، اینا نتونست بیانه. بسر ابن ارتاط شنید که عبیدالله ابن عباس دو تا پسر نوجوان داره الان در یمنه، مأموریت داد به اشخاص، گفت که اینا را هر جا که هستن زیر سنگم که باشه باید پیدا کنه بیا، و پیدا کردن و اون دوتا نوجوان بیگناه را کشت و حالتی مثل جنون به مادر این بچه ها دست داد. خب خیلی عجیبه، همه چی به کنار، عبیدالله ابن عباس حداقل به خاطر اون دوتا بچهش که به دست مزدوران معاویه بیرحمانه کشته شده بود و زن عبیدالله ابن عباس به اون روز افتاده بود، حداقل به این خاطر این من نمی‌بایست با بره به معاویه بپیونده. یعنی سوال اینه که چه وضع اجتماعی و چه وضع فرهنگی به وجود آمد، چه وضع فرهنگی به وجود آمده بود.
یعنی گویا اینا یه حالت ناامیدی ایجاد شده بود برای اینا که در جبهه امام حسن خیلی امیدی نداشتن به پیروزی این جبهه.
بله، ولی دیگه آدم از خون بچهش گریه نمیذاره. وقت شما ببینید فرار شبانه یک فرمانده با 890 چه تأثیر منفی در روی بقیه سربازها میذاره. بنابراین فردا بیدار شدن در اینجوری اتفاق افتاده. قیس بن سعد بلند شد، خطبه پرشوری خوند، یه خورده تلاش کرد روحیه باقی مونده نیروها را تقویت کنه. از طرف دیگه معاویه دست به شایع‌سازی زد، افرادی را میفرستاد، همین جنگ نرمی که امروز میگن
بله.
جنگ تبلیغاتی و بازی با روحیه مردم و فریفتن مردم یا ایجاد رعب و وحشت اینا. معاویه هنرمند این کار بود در روزگار قدیم. منتها در روزگار قدیم ابزار امروزی نبوده، وگرنه معاویه استاد جنگ نرم بود. اشخاصی را میفرستاد در اون قسمتی که پیش قراول بودن، حالا جای عبید بن عباس کسان دیگه آمده بودن، رفتن اونجا شایع کردن که بی خود معطلید حسن بن علی با معاویه صلح کرد. ایده هم می آمدن در اردوی خود امام حسن شایع می کردن که قیس بن صدر پیوسته به معاویه بن ابی سفیان، شما ول معطلید، از این
جور
به دروغ چه می کردن. از طرف دیگه مشکل بزرگ دیگه این بود که اصولا جامعه اون روز عراق و کوفه جامعه یک دست نبود، چندین دسته بودن و این وضع تا زمان قیام امام حسین هم بود، چندین دسته بودن و جمعیت متناسبی نبودن و این عدم تناسب و ناهمگونی ساختار جمعیت کوفه اینم در سپاه امام حسن هم منعکس شده بود، چون سپاه هم از برگرفته از همه مردم کوفه بود. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه از بزرگترین علما، یا باید بگیم بزرگترین عالم شیعی بوده، مال قرن چهارم، در 413 فوت کرده. ایشون در کتاب ارشادش یک به اصطلاح چجوری بگم جامعه شناسی میکنه، جامعه شناسی تاریخی میکنه و ساختار ناهمگون سپاه امام مجتبی علیه السلام را اینجوری تفسیر میکنه. میفرماید سپاهی که امام مجتبی بسیج کرد چند گروه بودن، اصلا یه گروه نبودن، همدست نبود. میفرماید یه دسته شیعیان و طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، یه دسته بودن، همه اینجوری نبود. دسته دیگه خوارج بودن که داخل شده بودن در سپاه امام مصطفی سلام الله علیه. اینا هم با علی دشمن بودن، هم با معاویه همراهی میکردن که سر فرصت یا به این ور ضربه بزنه یا به اون ور ضربه بزنه، چون با هر دو دشمن بودن. میفرماید گروه سوم افراد سودجو و دنیا پرست بودن که به طمع منافع مادی در سپاه امام داخل شده بودن. یک گروه هم، گروه چهارم، افراد دودل و شکاک بودن که خیلی فرقی بین امام مصطفی سلام الله علیه با معاویه نمیذاشتن. گروهی هم نه به خاطر دین، گروهی هم بودن درد دین نداشتن، بلکه با اون ساختار قبیلگی اینا تابع رئیس قبیلهشون بودن، رئیس قبیله اینا رو دنبالشون میکشید. اگر رئیس قبیله با معاویه بود اینا میرفتن طرف معاویه، رئیس قبیله اینا با امام علی و امام حسن بود اینا میرفت. اینا بینش لازم نداشتن، کورکورانه از رئیس قبیلهشون اطاعت میکردن. حالا رئیس قبیلهشون به هر علت یا به طمع دنیا یا چی با امام حسن اینا هم آمده بودن، گروه اینجور نیروها که نمیشه حساب کرد. بنابراین امام حسن مصطفی سلام الله علیه از یک جبهه نیرومند و منسجم و متحد داخلی برخوردار نبود، نیروهای امام منسجم نبودن. از طرف دیگه علاوه بر همه اینها اشراف کوفه و اشراف عراق مکاتبه کردن با معاویه، به معاویه نوشتن به محض اینکه پای شما به عراق برسه ما حسن ابن علی را دستگیر میکنیم و دست بسته تحویل شما میدهیم. معاویه این نامه را فرستاد برای امام مصطفی سلام الله، نوشت که شما با این افراد میخوای با من بجنگی.
این نامه هاشون
فرستاد که شما با اینا میخوای بجنگی. اینا سران عراق هم با من اینجوری مکاتبه کردن. بنابراین امام حسن سلام علیه که دوباره احتجاج کرد، این بحثا را در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام مصطفی سلام علیه من به تفصیل نوشتم. یکی دوباره امام مصطفی سلام علیه با همین باقی مونده نیروها صحبت کرد، فرمود که ما وقتی به صفه می رفتیم زمان پدرم، شما دینتون بر دنیاتون مقدم بود، حالا من می بینم دنیاتون رو بر دینتون مقدم داشتی. معاویه به ما پیشنهاد صلح داده، من اگر صلح بکنم به وظایف فردیم خیلی بهتر و راحتتر عمل میکنم، هیچ طوری نمیشه برای من، ولی اگر صلح بکنیم شما روزگار تیره ای خواهید داشت، اگر من صلح بکنم روزگاری براتون میاد برای اون گرفتن حقوق و مقرر ناچیزتون، برای اون یه لقمنان مجبور میشه در خانه اینا صف بکشید. و این در آینده اتفاق افتاد. وقت از چهار طرف اردوگاه امام حسن صدای البقیه البقیه، البقیه نیست مثلا اینا در کتابی میخونه البقیه، یعنی ما میخوایم باقی بمونه، ما میخوایم زندگی کنیم، ما حال کشتن و کشته شدن نداریم. بنابراین کار به اینجا که رسید، امام حسن سلام علیه به صورت تحمیلی، باید عنایت داشته باشیم که صلح امام حسن یه چیز آرمانه نبود برای امام حسن، تحمیلی بود،
مجبور شد.
و یکی از سیاستمداران معروف غرب یک بیانی داره، بیان خیلی خوبی داره، میگه که زمامداران دنیا کمتر اتفاق میفته که بین خوب و بد مردد باشن، گیر کنن. این اتفاق معمولا اتفاق نمیفته، معمولا بین بد و بدتر گیر میکنن. و سیاستمدار لایق کسیه که بد را از بدتر تشخیص بده، راه بد را که زیانهای کمتری داره انتخاب کنه. این دقیقا میتونیم بگیم صادق بود. امام حسن سلام علیه پیشروی میرفت، خودش کشته میشد، بقیه شیعیان کشته میشدن، چیزی عاید نمیشد، این مفاسدش بیشتر بود، ولی صلح مفاسدش کمتر بود. در اینجا اضافه میکنم که سوال میکنم به صورت جدی که خب حالا شما میگید که امام حسن پیشروی میکرد، شکست میخورد و کشته میشد، خب بدتر از امام حسین که نمیشد که، و فوقشون هم مثل برادرش امام حسین که بعدا به شهادت رسید به شهادت می. جوابش اینه که محاسباتی خیلی روشن که مقداری از اونا رو عرض کردیم نشون میده که در جبه امام حسن سلام علیه نوبت به شهادت امام حسن نمی رسید. امام حسن را دست بسته می گرفتن، به صورت اسیر تحویل معاویه می دادن و معاویه انتقام بدر و احد و اینا را از حسن ابن علی می گیره و ذلت تحمیل میشد به جبهه تشیع، به خاندان امام علی. بنابراین مجموع این عوامل باعث شد که امام حسن سلام علیه به صورت تحمیلی صلحی که معاویه البته پیشنهاد میکرد صلح را بپذیره. ولذا بعضی ها میخوان بگن نباید بگیم صلح، باید بگیم آتش بس. امام حسن سلام علیه مجبور شد آتش بس را بپذیره.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن.
یه سوال دیگه هست که اصلا ماهیت صلح امام حسن چی بود؟
ماهیت صلح امام حسن به این صورت بود که امام حسن سلام علیه مشروط به شرایطی با معاویه صلح کرد. یکی از مواد پیمان صلح این بود که بین دو طرف خلاصه جنگ میخوابه، یک مادهش این بود که خلافت ظاهری را حسن ابن علی واگذار کرد و واگذار میکنه به معاویه، و و بعد از این معاویه حکومت میکنه به کل کشور اسلامی. شرط دیگه این بود که معاویه تا زنده است حکومت میکنه، حق واگذاری خلافت را بعد از خودش به کس دیگه نداره و خلافت بعد از معاویه متعلق به حسن ابن علی علیه السلام و این را نماشی ایان بگه. مثلا ابن عبدالبر قرطبی در کتاب الاستیافی معرفت الاصحاب تصریح میکنه که شرط کردن و بعدا امام حسن سلام الله حکومت یزید را به رسمیت نشناختن که صلح امام حسن را به رسمیت شناخته بود، جهتش این بود معاویه اون پیمان صلح را زیر پا گذاشت، قرار نبود، حق نداشت کسی را بعد از خودش معین کنه. و همچنین شروط دیگه هم داشت که از جمله این که معاویه قول میده که شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام را تعقیب نکنه، اینا را اذیت نکنه، و همچنین معاویه متعهد میشه که در بالای منابر که به دستور و به امیرالمومنین جسارت میشد دیگه این لعنها و سبها و جسارتها به ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام باید بچیده بشه. با این شرط و شروط و چند شرط دیگه امام حسن سلام الله پیمان صلح بست.
در همین زمینه سوال میشه که مگر امام حسن مجتبی علیه السلام نمیدونستن که معاویه به عهد و پیمان خودش عمل نمیکنه، چرا صلح‌نامه رو امضا کردن؟
بله، این دو جواب داره. یکیش اینه که دیگه راهی جز این نبود، این یک. دوم این که یه فایده ضمنی کار این بود که هنوز بله امام حسن سلام الله معاویه رو میشناخت ولی مردم عراق معاویه را نمیشناختن. آینده را اونجور که امام حسن سلام الله پیشبینی کرد پیشبینی نمیکردن. امام هشدار داد که من راحت میشم ولی شما بیچاره میشید. اینها ماهیت معاویه را نمی شناختن. یه فایدهش این بود که حداقل معاویه کاربونجا برسه اینا ماهیت معاویه بشناسن و همینجور هم شد. بعدا که معاویه به عهد و پیمانش پایبند نشد تازه مردم پشیمان شدن، گفتن حسن ابن علی می گفت اینا را، ما غفلت کردیم. و اینجوری شد که یک بیداری به وجود آمد که دیگه مردم دوره امام حسین سلام الله علیه جمع شدن. اون مقدمات کربلا از این نقض پیمان ها فرام شد، گفتن ما همه کارا رو تجربه کردیم، معاویه هم از این قول ها به ما داده بود، حسن ابن علی هم به ما گفته بود، ما باور نمی کردیم، ما اینقدر نخونده بودیم. این یه فایده داشت که موجب بیداری شیعیان و مردم عراق شد.
tebyan.net gencine-i sotih